استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی های بی پایان در روزهای عید به شما شنوندگان گرامی و تامین صلح و ثبات در افغانستان. سید سمی عباس هستم و در این برنامه استودیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد امنیت روزهای عید، تظاهرات خونین در سودان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزارت دفاع افغانستان از رهایی ده‌ها زندانی از یک زندان طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهد. یک نشست بین‌المللی اقتصادی در شهر سن پترزبورگ روسیه امروز گشایش یافت. و در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت، تیم‌های استرالیا و ویستندیز امروز به مساف هم می‌روند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان از رهایی ده‌ها زندانی از یک زندان طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهد. محمد زبیر عارف، معاون سخنگوی این وزارت، دقایق پیش به رادیو آزادی گفت این زندانیان دیشب در جریان یک عملیات نظامی در ولسوالی قیصار از زندان طالبان آزاد شدند.
تعداد 83 تن از هموطنان ما از زندان مخالفین دولت یا طالبان آزاد گردیدند.
به گفته وی 51 تن از این زندانیان افراد ملکی و نیروهای نظامی هستند و 8 شهروند خارجی و 4 جنگجوی داعش نیز شامل این زندانیان هستند. در یک عملیات شبانه نیروهای امنیتی این زندانیان از زندان طالبان در ولایت فاریاب آزاد شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. مقام ها می گویند که در پی جاری شدن سیلاب در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان، با مسرت در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 50 خانواده در سیل گیر ماندند. انجینیر الفشا ولسوال فیض‌آباد صبح امروز به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 شام گذشته سیلاب در این ولسوالی سرازیر شد. وی میگوید از تلفات تا هنوز گزارش نشده است. او افزود سیلاب زده ها به خاطر انتقالشان به مناطق دیگر خواهان کمک شدند، اما به گفته وی مقام های محلی امکانات به خاطر نجات گیرمانده ها در دست ندارد. ولسوال فیض‌آباد میگوید اگر هرچی عاجل توجه نشود احتمال تلفات در میان گیرماندگان وجود دارد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک نشست بین‌المللی اقتصادی در شهر سن پترزبورگ روسیه گشایش یافت. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین و چندین رهبر دیگر از اشتراک کننده های این اجلاسند. این نشست بین‌المللی اقتصادی امسال در حال برگزار می شود که نشانه های از آشفتگی در اقتصاد روسیه نمایان است. مقام های ایالات متحده در این نشست اشتراک نمی کنند و علت آن عمدتا بازداشت مایکل کالوی، یک سرمایه گذار شناس امریکایی خوانده می شود. این سرمایه گذار در ماه فوریه در روسیه بازداشت شد. شماری از مدیران اجرایی شرکت های بزرگ امریکایی از اشتراک در نشست بین المللی اقتصادی در روسیه نیز خودداری کردند. در نظر است که انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، فردا در این اجلاس شرکت کند. ایالات متحده آمریکا سرکوب خونین معترضان از سوی حاکمان نظامی سودان را محکوم کرده و از آنها خواسته است تا از خشونت دست بکشند و تماس ها با گروه انتقالی به رهبری ملکی ها را از سر گیرند. مورگان اورتگز، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز چهارشنبه در یک بیانیه گفت ایالات متحده حمله های اخیر بر معترضان در سودان را محکوم می کند. این در حال است که فعالان در سودان میگویند با دنبال سرکوب تظاهرات حامیان دموکراسی در این کشور 40 جسد را از دریای نیل در خرطوم بیرون کردند. از سوی دیگر کارمندان صحی که با اپوزیسیون سودان در تماسند گفتند حداقل 108 تن پس از آن کشته شدند که نیروهای امنیتی بالای یک کمپ معترضان حمله کردند. دو ماه پیش که عمر بشیر از مقام ریاست جمهوری سودان برکنار شد، شورای انتقالی نظامی اداره امور را در دست گرفت. سپس صدها تن به تحصن پرداختند. مردم میخواهند یک حکومت غیر نظامی در سودان روی کار آید و اردو با غیر نظامیان بدرفتاری نکند. این شورا قبلا وعده کرده است که پس از سپری شدن دوره انتقال که بیشتر از دو سال طول نخواهد کشید، حکومت ملکی در سودان ایجاد خواهد شد. و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت، تیم های استرالیا و ویستندیز امروز به مسافه هم می روند. در بازی دیروز هند افریقای جنوبی را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. این نخستین بازی هند در رقابت های جام جهانی بود. افریقای جنوبی پیش از این در برابر انگلستان و بنگلادش نیز شکست خورده بود. دیروز یک بازی دیگر میان تیم های نیوزیلند و بنگلادش برگزار شد. در این بازی بنگلادش برنده شد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 30 بازیش را در جام جهانی در برابر تیم نیوزیلند به روز شنبه یعنی پس فردا انجام دهد. افغانستان در دو بازی قبلی با استرالیا و سریلانکا شکست خورد. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم سعید سمی عباس باشید.
ساعت 1:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. امنیت در روزهای عید در افغانستان بهتر شده است. یک مقام امنیتی میگوید
از 70 حمله تروریستی در سراسر افغانستان و 35 حمله تروریستی در شهر کابل جلوگیری شده.
ده‌ها تن در عملیات حکومت از پناهگاه طالبان رها شدند. یک مقام امنیتی میگوید
شب گذشته هم عملیات ادامه داشت که در نتیجه 84 تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودند اونا آزاد شدند.
در مسائل جهانی صحبت در مورد بحران سودان. زندگی یک پلیس ترافیک در هرات که با پای مصنوعی برای تامین نظم در روزهای تلاش دارد. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم.
سنف 12 اول نمره عمومی بودم، از هرات ختم کردم، شامل پانتون شدم، ماستری دارم در رشته طب معالجوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شهروندان کشور 3 روز عید سعید فطر را در فضای امن و صلح سپری کردند. آنان میگویند که از خشونت خسته شدند و از طرفهای درگیر جنگ میخواهند که از کشتار و خونریزی ها دست بکشند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 100 حمله تروریستی در مرکز ولایت را جلوگیری کردند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
بیشتر شهروندان کشور به ویژه باشندگان شهرهای بزرگ 3 روز عید را در یک فضای امن سپری کردند. غلام احمد باشنده شهر کابل است. میگوید هرچند هرات از ناامنی و حملات احتمالی داشت، اما به گفته وی روزهای عید در فضای آرامش سپری شد. وی گفت
با فضل خدا ما خوش هستیم در 3 روز مردم بدون اعتراض زندگی میکنند. خداوند شکرگزار هستیم که مردم ما در صلح و آرامی زندگی بکنند. تقاضای عموم مردم افغانستان به صلح دائمی افغانستان است.
در بسیاری عیدهای گذشته مردم افغانستان روزهای امن را سپری نکرده، به جز عید فطر سال گذشته حکومت و طالبان آتش بس کرده بودند. اما امسال طالبان پیشنهاد دولت افغانستان برای آتش بس در روزهای عید را نپذیرفتند و ملا هبت الله رهبر این گروه در پیام عیدیش گفت طالبان به جنگ ادامه خواهند داد. شمار از نیروهای امنیتی که دور از خانواده برای امنیت مردم سینه سپر کردند میگویند مانع فعالیت های هراس افغانا نمیشوند. سید ادریس که در ولایت جوزجان مشغول اجرای وظیفه است به رادیو آزادی چنین گفت
اصلا این چیزی نداریم. این ایام 3 روز ما وظیفه اجرا کردیم بدون کدام موانعی، کدام مشکل ایجاد نشد. اما موفقانه این ما به خوبی سپری کردیم، امنیت مردم را تامین کردیم.
وزارت داخلی افغانستان نیز میگوید هرچند تهدیدات مخالفان مسلح در روزهای عید در سطح بلند قرار داشت، اما نیروهای امنیتی توانستند این تهدیدات را دفع کرده و از عملاتشان جلوگیری کنند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت.
از 70 حمله تروریستی در سراسر افغانستان و 35 حمله تروریستی در شهر کابل جلوگیری شده. با فضل و کرم خداوند نیروهای امنیتی و نیروهای دفاعی و کشف استخبارات توانستند که در روزهای فضای امن بر تمام مردم افغانستان هم در مرکز و هم در ولایات مساعد کنند.
در حال عید سعید فطر در فضای نسبتاً آرام سپری شد که شهروندان کشور رمضان خونین را پشت سر گذاشتند. وزارت داخلی افغانستان گفته است 193 غیر نظامی و 201 تن از نیروهای امنیتی در جریان یک ماه گذشته در سراسر کشور جان باختند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد امنیت در روزهای عید در سرتاسر افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در عملیات مشترک نیروهای افغان بر یک پناهگاه و زندان طالبان در منطقه شاخ ولسواری قیصار 84 تن از یک زندان طالبان رها شدند. پلیس فاریاب میگوید در میان افراد آزاد شده از سنگ طالبان اعضای گروه داعش به شمول اتباع کشورهای خارجی و دهها نیروی اسیر شده افغان نیز شاملند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به رادیو آزادی گفت این عملیات نیمه های شب گذشته به حمایه قوه های هوایی در ولسوالی قیصار فاریاب اجرا شد. مجیب الرحمن حبیب زای با آقای یورش مصاحبه کرده و در آغاز درباره چگونگی این زندانیان رهایی این زندانیان از چنگ طالبان پرسیده است.
دقیقاً حوالی ساعت 20 کم 11 یا 45 دقیقه شب گذشته که یک عملیات خاص به خاطر آزادسازی زندانیان یا اسیرای نیروهای امنیتی دفاعی افراد ملکی و همچنان که در منطقه شاخ ولسوالی قیصار نگهداری می‌شدند تا چندین سال بعدش و این در کوردینه و در تشریک مساعی با امنیت ملی، پلیس ملی که جارا کوردینه شده بود و قطعات خاص کماندوی ما عملیات آغاز کردند که تا ساعت 2:50 دقیقه شب گذشته هم عملیات ادامه داشت که در نتیجه 84 تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودند اونا آزاد شدند که در بین از این محبوسین یا اسیرای طالبان تعداد 10 تنشان افراد داعش هستند، منصوب به داعش. اینا را چندی پیش از منطقه درزاب یا از ولسوالی درزاب به ولایت جوزجان اینا را طالبان گرفته بودند که از جمله 10 نفر داعشی 4 تنشان تبع خارجی است که یکشان تبع کشور قرقیزستان میشه و 3 تن دیگرشان هم تاجیکستانی هستند. همچنان در جریان از این عملیات 3 طالب مسلح در جا کشته شد، از بین برده شد و 3 تن دیگرشان اینا نگهبانان امو زندان بودند، اسیر شدند و به دست نیروهای امنیتی دفاعی افتادند که مقدار جنگ‌افزا سلاح و مهمات همچنان چندین اراده متشکلشان باقی مانده بود که تماما تخریب و عریق گردید و نیروهای امنیتی هیچ گونه کدام وسیله نرسید.
آقای یورش، منطقه شاخ ما از نزدیک هم دیدیم این سحر. 3 سال پیش جنرال عبدالرشید دوستم یک سلسله عملیات داشت. در اون زمان شاخ منطقه استراتژیک و اساسی عملیاتی مخالفین در فاریاب بود و ضمن محل فروش سلاح و مهمات به سایر ولایات افغانستان از این صورت میگرفت از طریق طالبان. این دیپوهای مخالفین های از بین برده شده و یا هم در اینجا دیپوهایشان وجود داره.
ما چندین مراتب دیگه در جریان همین بعد از این سال هم عملیات‌های شبانه روز و روزانه ما اجرا اندازی کرده بودیم، ولی در چندین موارد دیگر عملیات ما موفق به این با آزادسازی از این اسیرا نشده بودیم که خوشبختانه شب گذشته شدیم و چندین موارد بالای پایگاه‌های دشمن، بالای نخبگاه‌های دشمن عملیات شبانه را ما انجام دادیم که چندین دیپوهاشان از بین رفت و چندین تن از بزرگانشان همچنان یک تبه پاکستانی که از جمله شیخا یا آموزگاراشان محسوب میشد او هم کشته شده بود که در جریان عملیاتی که قبل از این عملیات ما داشتیم تقریبا یک ماه قبل.
در افرادی که سوی نیروهای امنیتی آزاد شدن از دست مخالفین نیروهای امنیتی هم وجود داره؟
دقیقاً پلیس ملی هم از چندین تن از پلیس ملی ما بود که اینا تقریبا 5 سال پیش اینا به اسارت طالبان در آمده بود و همچنان یک پروان علی کوختری که تقریبا 4 سال پیش نشست اسواری در ناموسای ولسوالی پشتنکوت داشت که اونا هم تماما 25 نفر سرنشین از اون اسیر گرفته بودن که اردو و پلیس بودن که اونا هم تماما شامل از این آزاد شده.
صحبتی بود با کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، که در مورد رهایی ده‌ها تن از دست طالبان خبر می‌داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، در مورد مسائل افغانستان باز هم مطالب داریم، اما قبل از آن که با آنها بپردازیم می رویم به سراغ یک موضوع مهم جهانی. به دنبال سرکوب شدن خونین اعتراضات در سودان که بر اساس بعضی گزارش ها در آن بیش از 100 تن کشته شدند، امارات متحده عربی که از حامیان کلیدی جنرالان حاکم در سودان است، امروز خواهان از سرگیری گفتگوها در رابطه با آینده سیاسی سودان شد. در حالی که حکومت‌های آفریقایی و غربی از اعتراض کنندگان سودانی حمایت کردند، عربستان سعودی، امارات متحده و متحدین آنها شدیداً مخالف اعتراضات مردمی در منطقه می‌باشند و از شورای نظامی سودان حمایت می‌کنند. این همه در حالی است که وزارت صحت سودان ساعت پیش با نشر اعلامیه شمار کشته شدگان در جریان سرکوب اعتراضات را 46 تن خواندند. موضوع را زرغونه منگل دنبال کرده و در استیدیو است. بیایید که زرغونه جان بپرسیم که درباره از این خشونت هایی که در تظاهرات رخ داده چی معلومات تازه در دست داریم؟
تشکر از شما آقای عباس. شورای نظامیه که بعد از برکناری عمر البشیر رهبر چندین ساله سودان قدرتی کشور در دست داشته، پیشنهاد کرده بود که مذاکرات به روز چهارشنبه، البته دیروز، آغاز شوه، ولی پیشنهاد از سوی رهبرای اعتراض کننده ها رد شد. اعتراض کنندگان که بعد از کشته شدن 108 فرد خواهان عدالت هستند که به گفته دکترها از روز دوشنبه به این طرف در اثر سرکوب خونین تظاهرات توسط شبه نظامیان مسما به قوای حمایت عاجل کشته شدند. وزارت خارجه امارات متحده عربی امروز در اعلامیه گفت که این کشور امیدوار است که عقل، منطق و دیالوگ سازنده بین جوانب درگیر در سودان برقرار شده و امنیت و ثبات تامین گردد. در اعلامیه آمده که امارات متحده عربی روی اهمیت از سرگیری گفتگو میان نیروهای مختلف در سودان تاکید میکنه و تلاشهای برادرانه مردم سودان برای رسیدن به ثبات با اهمیت میدانه. این اعلامی امارات متحده عربی منعکس کننده تقاضای مذاکرات است که متحدش عربستان سعودی به روز چهارشنبه او را اراحه کرد.
خب چیزی که متوجه شدیم بود که کشورهای مختلف از جناح‌های مختلف در بحران سودان حمایت میکنه. این کشورها چه قسم درجه بندی شدن؟
بله، در حالی که حکومت‌های آفریقایی و غربی از اعتراض کنندگان سودان حمایت کردن، ریاض و متحدینش که شدیداً چنانچه شما گفتین مخالف اعتراضات مردمی در منطقه میباشن، کمک‌های مورد نیاز در دسترس شورای نظامی سودان قرار دادن. امارات متحده عربی ماه گذشته 250 میلیون دلار به بانک مرکزی سودان انتقال داد که بخشی از 3 میلیارد قرضه وعده داده شده ابوظبی و ریاض برای نجات پوند سودانی و واردات مواد اولیه مورد نیاز در سودان است.
خب زرغونه جان، یک مطلب دیگه هم است که سوال برانگیز شده، تعداد تلفات است. مظاهره کننده ها از 100 بیشتر میگن و حکومت فعلا اقرار کرده که 46 کشته شده. منابع مستقلی وجود داره که تعداد دقیق تلفات بگوید که چقدر است؟
در رابطه با گزارش ها در مورد شمار دقیق کشته شدگان در سرکوب خونین اعتراضات اخیر باید گفت که وزارت صحت سودان ساعت پیش با نشر اعلامی گفت که 46 تن در سرکوب تظاهرات کشته شدند. دکتر سلیمان عبدالجبار، معین وزارت صحت سودان، این گزارش ها را رد کرد که گویا بیش از 100 تن در جریان کشته شدند. کمیته مرکزی دکترای سودان که با اعتراض کننده ها رابطه نزدیک داره، دیروز گزارش داد که حداقل 108 تن در اثر حمله شبه نظامی ها بر تحصن کنندگان در نزدیکی یک قرارگاه نظامی به روز دوشنبه کشته شدند.
تشکر شنوندگان گرامی، زرغون منگل بود با گزارش در مورد بحران سودان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک پلیس ترافیک در ولایت هرات با پای مصنوعی در روزهای عید برای کاهش ازدحام در سطح شهر تلاش میکند. این پلیس ترافیک محمد یعقوب نام دارد و رانندگان و وسایط نقلیه را نیز با خود رهنمایی کرده و به جاده های درست رهنمایی میکند. شاپور صابر از هرات در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
ثابت سیار بخیر باشین، احترامات ما را قبول کنین.
بشیر احمد یک تن از سربازان پلیس ملی در ولایت هرات وضعیت امنیتی روزهای عید را با همکارانش از طریق مخابره اطلاع می‌دهد. گروه طالبان در روزهای عید فطر برخلاف از سال گذشته آتش بس اعلام نکرده و بیم آن وجود دارد که این گروه دست به حملاتی در هرات بزنند. بشیر احمد میگوید که نیروهای امنیتی جلو حملات حراس افکنانه در روزهای عید را خواهند گرفت.
ما 100% آمادگی آمتام داریم و عملات ناگهانی وقت وادش معلوم نیست، با خداوند معلوم است. ما هم کوشش و سعی بندگی خدا میکنیم که تا کدام عملی دلخراشانه انجام ندهد و مردم احساس ناراحتی نکنند.
بشیر احمد باشنده ولایت کابل پایتخت افغانستان می باشد. او به عنوان یک عضو نیروهای امنیتی 12 سال می شود که در هرات وظیفه اجرا می کند. او 3 فرزند دارد و دوری از خانواده در روزهای عید را به خاطر تأمین امنیت مردم تحمل می کند.
فامیل از ما دور است، هر لحظه احساس خانواده را می کنیم به خاطر از اینکه تامین امنیت ایفای وظیفه به دوش ماست. احساس خوشحالی میکنیم تا هم شهری های ما با آرامش راحت سکونت کنند و روزای عید سپری کنند.
استاد که موسیقی خوب احساس یک تلاشی که دو پشتره گوشه استادش کن.
بشیر احمد به نیروهای تحت امرش در یک محل تلاشی در شهر هرات دستور میداد که افراد مشکوک را بررسی کنند. عبدالسلام و اسکندر دو تن از نیروهای پلیس در هرات به مردم اطمینان میدن که در راستای تامین امنیت روزای عید از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
مردم افغانستان بخصوص مردم ولایت هرات اطمینانی این میدیم که یک عید خوشحال و خوش داشته باشد و ما تلاش خود ادامه میدیم تا یک قطره خون داشته باشه، شب رو زحمت میکشه تا از مردم افغانستان دفاع کنیم.
از ساعت 5 صبح تا ساعت 11 تا ساعت 11 بشه ما سر وظیفه استادیم، برای ما تلاش و ما مهم امینه برای ما که امنیت مردم ما برقرار باشه.
باشندگان هرات نیز میگویند که با نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت روزای عید همکاری میکنند و تلاش این نیروها برایشان قابل قدر است. عبدالکریم و فرهاد دو تن از باشندگان هرات.
اگر اینا نباشن امنیتی وجود نداره، بعد ما امنیت خود بگیریم، بعد ما خودی پلیس هم کار باشه. اگر پلیس نباشه دولت هم وجود نداره.
خاص برای وطن خدمت میکنم، برای مردم خدمت میکنم، چون شب عید نرفتم به تفریح جای بفهمم که واسه مردم خونه رفتم. فهمیده.
نیروهای امنیتی و دفاعی در بخشای زیادی از شهر هرات مصروف تامین امنیت روزای عید هستند. آرامش باشندگان هرات به تلاش این نیروها بستگی دارد. دیده شود که نیروهای افغان چقدر در راستای تامین امنیت شهر هرات در روزهای عید موفق خواهند بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم جاوید نعیمی موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه های غربی بررسی می کند.
روزنامه واشنگتن تایمز در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا که گزارشات درباره بیرون ساختن حکومت افغانستان از گفتگوها با طالبان را رد کرده مطلب نوشته است. به نوشته روزنامه، مایک پومپیو در جریان سفرش به بریتانیا این مفکوره را دور از حقیقت خواند که گویا حکومت افغانستان جز از گفتگوهای آمریکا با طالبان نباشد. در ادامه آمده که بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور اشرف غنی از گفتگوهای رو در رو میان طالبان و آمریکایی‌ها خشمگین شده است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با واشنگتن تایمز در لندن این آوازه‌ها را رد کرده و گفته است جانبس سفیر ایالات متحده در کابل روزانه چندین مرتبه با رئیس جمهور افغانستان صحبت می‌کند. به گفته مایک پومپیو جانبس به صورت مشترک باز زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان مشغول است و کار میکند. پومپیو در ادامه به واشنگتن تایمز تایید کرده که پیشرفت‌های در گفتگوها با طالبان صورت گرفته، اما به گفته او دلیل وجود دارد که جنگ افغانستان چنین طولانی شده است. وزیر خارجه امریکا این علت را مشخص نساخته، اما گفته که حضور نیروهای کشورش برای بیش از 17 سال در افغانستان یک مدت خیلی طولانی بوده است. نشریه دیپلمات به افزایش جرایم جنایی در کابل تمرکز کرده و مطلبش را چنین عنوان داده است: مبارزه با جرایم در کابل به اندازه جنگ با تروریسم مهم و طولانی است. نشریه از یک صفحه اینترنتی تحت نام آی کلیک که برای خرید و فروش آنلاین فعالیت میکند یادآوری کرده است. در ادامه آمده که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان امیدواری مردم را در بخش تجارت و سرمایه گذاری زنده ساخته، اما به نوشته دیپلمات شرکت های مانند آی کلیک نه با خطر تروریسم بلکه با چالش جرایم جنایی روبرو شدند. نویسنده این نکته را برجسته ساخته که همه روزه دهاتن فرمایش های آنلاین آی کلیک به ویژه لباس و پاپوش را به خانه ها انتقال می دهند، اما تمامی مشتریان خریدار نیستند. نشریه به نقل از حسیب الله نظری، یک جوان 19 ساله که فروشنده آی کلک است، نوشته که پاپوش را به خانه مشتریان انتقال می داد و انتظار داشت که آنها برایش پول بپردازند، اما هنگامی که او به آدرس می رسد مشتری با چند تن از امراهانش ظاهر می شوند و از نظری می خواهند که تلفن موبایل و موترسایکلش را به آنها بسپارد. زمانی که حسیب الله نظری حرف آنها را رد می کند، دزدان با چاقو بر وی حمله می کنند، او را زخمی می سازند و موترسایکل این جوان را با خود می برند. نشریه دیپلمات می نویسد پلیس افغانستان جنگ را در برابر جنایتکاران اعلام کرده، اما برقراری امنیت کابل مشکل خیلی بزرگ است. به نوشته نشریه از جنگ افغانستان 40 سال می گذرد و شهروندان این کشور تا هنوز در ناتوانی شب و روزشان را سپری می کنند. در ادامه به نقل از باشنده های کابل گفته شده که نیمی از آنها زیر خط فقر زندگی می کنند. نویسنده یک گزارش سال 2018 حکومت افغانستان را هم برجسته ساخته که بر اساس آن 30% از شهروندان این کشور بیکار هستند. به استدلال دیپلمات به همین علت جوانان برای بقای زندگیشان به دزدی و رهزنی رو می آورند. در این مطلب از یک دزد به نام راشد یادآوری شده که در کوچه ها و راه ها دزدی و رهزنی کرد و پس از بازداشت به 2.5 سال زندان محکوم شد. نشریه دیپلمات مطلب را با این پرسش پایان می داد که از دوره زندان راشد 1 ماه باقی مانده و نمی داند که پس از رهاییش چگونه پول به دست آورد. آیا دوباره رخ به سوی دزدی خواهد کرد؟
پیام ها و نظریات شما.
ایجی سیدی پیتر را بری تمامی کارکنان رادیو آزادی و بر تمامی جورنالیست هایشان تبریکی مرا بفضیران و تبریکی خدا بری تمامی ملت افغانستان، ملت دردیده و بر تمامی امتی کافه مسلمه تبریکات خدا عرض می دارم. امید داشتیم که شاید اردو طرفا اردو طرفی داخل که در جنگ دخیل هستن شاید از اطوفت و از اخوات کار بگیرن، از ازم بستگی و دلسوزی کار بگیرن، یک آتش بس موقتی را اعلان کند، خصوصا در ماه مبارک رمضان. اما متاسفانه او کار نشد. باز امید داشتیم که شاید اینا در روزای سیگانه عید سید فطر اینا بر بالای ملت دل بسوزانن و یک آتش بس موقتی را اعلان کند، تاکه در این روزای خجسته و ایام مبارک مردم افغانستان زندگی با سعادت خود تیر کنه و افغان در آغوش بگیره و مسلمان در آغوش بگیره. اما فکر میکنیم یو میرایی که ما داشتیم بخاطی اکسان شد. خدا کنه که علم بخاطی اکسان نشو، علم نمازیگر وجود داره، علم تشب آسان. خدا کنه که اینا پالیسی خدا بدل کن و بازم یک آتش بسی ما کتی را یلان کنه تاکه مردم افغانستان خورسان شو. بخاطری آمدن سلی تصفر تصفری در افغانستان و احترام قریز پشتون است و سلام.
عید سید فطر است. عید سید فطر را بر همه مسلمان ها تبریک عرض می دارم. انشالله خداوند پاک این عید را بگرداند و در تمام دنیا این جنگه های خانمان سوز را نقطه پایان می بخشد و از تمام کشورهای اسلامی انشالله تقاضا ماندم که تلاش کند درباره صلح و امنیت سرتاسری شد.
عید سید فطر را به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم، خصوصا به ملت
مظلوم افغانستان تبریک میگم از صمیم قلب. خدا کنه که یک صلح و عدد اتحاد اتفاق به وجود بیاید و تمام مردم مادی با بدبختی یعنی دشواری نجات بیابند. پروردگار جل جلاله بالای ملت رحم بکنه. در اول ماه مبارک رمضان باید یک آتش بس میپذیرفتن. همه مردم افغانستان از اینا استقبال میکرد تا که مردم از دشواری یعنی دربدری نجات میابند.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات نظامی 83 تن به شمول 8 شهروند خارجی و 4 جنگجوی داعش از یک زندان طالبان دیشب در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آزاد شدند. مقام ها میگویند در اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 50 خانواده در سیل گیر ماندند. انجینیر علفشا ولسوالی فیض‌آباد صبح امروز به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 شام گذشته سیلاب در این ولسوالی سرازیر شد. یک نشست بین‌المللی اقتصادی در شهر سن پترزبورگ روسیه امروز گشایش یافت. این نشست بین‌المللی امسال در حال برگزار می شود که نشانه های از آشفتگی در اقتصاد روسیه نمایان است. ایالات متحده آمریکا سرکوب خونین معترضان از سوی حاکمان نظامی سودان را محکوم کرده است و از آنها خواسته تا از خشونت دست بکشند و تماس ها با گروه انتقالی به رهبری ملکی ها را از سر گیرند. و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت تیم های استرالیا و ویستندیز امروز به مساف هم می روند. در بازی دیروز هند افریقای جنوبی را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. دیروز یک بازی دیگر میان تیم های نیوزیلند و بنگلادش برگزار شد. این بازی با پیروزی نیوزیلند پایان یافت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن به نشر می رسد.
رهبران زن
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام بر شما، عیدتان مبارک و خدا کنه که از بد روزگار در امان باشین. عفیفه ساکب استم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن که از رادیو آزادی پخش میشه. در هفته یکی از زنان فعال و توانمند را با خود داریم که در بیشترین ارگان ها منعیس عضو فعال و وظیفه اجرا کرده و تلاش مستمر در راستای دفاع از حقوق بشر و دادخواهی بر زنان، کودکان و اقلیت های صدمه پذیر را منعیس اهداف عمده و اساسی در زندگی خودش قرار داده. این خانم دکتر سریا صبحرنگ مشاور کمیسیون حقوق بشر افغانستان است. خانم صبحرنگ خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. ما در قدم اول عید سعید فطر برای شما و برای تمام هموطنان عزیز خود از صمیم قلب مبارک باد عرض میکنم. انشاءالله که روزای خوش سپری بکنه.
انشاءالله. خب در آغاز اگر از تحصیلاتتان بر ما بگوین که در کدام رشته و تا کدام سطح.
بسیار مختصر خدمت شما میخوام عرض بکنم که من بعد از اینکه صنف 12 اول نمره عمومی بدم از ایراد ختم کردم شامل پانتون شدم. ماستری دارم در رشته طب معالجوی و سالا در رشته طب طبابت کار کردم به عیسه متخصص امروز نسایی ولادی و همچنان یک لسانس دیگه به علوم سیاسی و روابط بین الملل دارم.
خیلی خوب. از چند سال به این طرف شما فعالیت هایتان آغاز کردین و در بخش خانما و حقوق بشر کار میکنین.
تشکر. رشته تبرم و بیشتر نسوی ولدیرم که انتخاب کردم هدفم خدمت برای زنان و اطفال بود که من سالها تبابت کردم در کشورهای مختلف و بعد از سقوط طالبان و ایجاد اداره موقت شروع به کار کردم به وزارت امور زنان به ایسه موین اول پلیسی و تکنیکی و 4 سال موین وزارت امور زنان بودم. بعد از او رئیس کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 11 سال کار کردم در بخش انکشاف و پیشرفت و همچنان دادخواهی حقوق زنان و بعدنم مدت تقریبا 4 ساله در بخش حقوق اطفال کار کردم برای انکشافشان و نظارت از حقوق بشری اطفال کار کردم که در این قسمت میتونم خدمت شما عرض کنم که کارهای فوق العاده زیادی انجام دادم. به سال قبل من از کمیشنری کمیسیون حقوق بشر استعفا دادم چون میخواستم که از ایراد خود رفتم کندید کردم که برم به پارلمان، ولی متاسفانه که باز هم به علت از اینکه من امکانات مالی کم داشتم، گرچه که من هیجمال هم فکر میکنم من 1981 رای بردم، ولی با تقلب گستردی که وجود داشت میفهمم که یعنی بیشتر رای مر سرخط کردن، ولی به هر صورت این من پیش بینی کرده بودم میفهمیدم، ولی اینمی که من تونستم پیام خور به دورترین نقاط ولایت هرات برسانم اینمی برای من بزرگترین فکر میکنم دستاورد است و چون هدف من اونمو تحقق آرمانهای مردم افغانستان است که عدالت است، رفاه است، آسایش است.
خب خانم سپرنگ، شما فکر کنم در شبکه زنان هم فعالیت دارین، کدام مسئولیت ها رو به دوش دارین؟
عضو شبکه زنان افغانستان هستم، برای اینکه یک جایی است که یک چتر است که از نهادهای مختلف همه در اونجا جمع شدن برای و بیشتر یک کارهایی که بتونن کارهای دست جمعی انجام بدن، یک هماهنگی به بین زنان ایجاد بشه، همدلی ایجاد بشه، همدیگر پذیری ایجاد بشه و در مقاطع مختلف وقتی که یک مشکل به سطح ملی که ایجاد میشه و همچنان حقوق بشری زنان وقتی نقض میشه یا از اطفال، در اونجا یک چتر است که ما هم جمع میشیم، هم صدا میشیم، یک صدای واحد برای دادخواهی پیدا میکنیم از یک آدرس واحد. به اساس من عضو امو بخش دادخواهی هستم، فعالیت های زیادی کردیم و دستاوردهای بسیار خوب هم داشتیم.
خیلی خوب، فکر کنم یک شنونده ما هم در تماس هستن.
بله سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان عزیز.
علیکم سلام، بفرمایید.
بله سوالی ما از امان تانمو است که وقتی که شما در چقدر صدای خود بلند کردین و چقدر خشونت بر علیه زنان وجود داره، در او وقت زیاد بود یا اهلی زیاد هستن؟
تشکر برادر. خب خانم سپرنگ، این سوال در ذهن من بود، شما گفتین در شبکه زنان قضایای دادخواهی را به شکل انفرادی و جمعی از دو که شما سعیم هستین و کار میکنین در این بخش. ای برادر ما هم پرسیدن که خانمایی که با خشونت مواجه هستن چقدر دادخواهی شده برشان، چقدر نتیجه داده؟
این خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه که امروز در دورترین نقاط افغانستان وقتی مراجعه میکنین میبینین که مردم تا حدودی مخصوصا زنان افغانستان همه مردم افغانستان به یک سطحی از خود آگاهی رسیدن، با حقوقشان آشنایی پیدا کردن، مطالبه حق کردن. اینمیه که امروز میتونیم گفته که خشونت هم که در جامعه ما رو به افزایش است، یک دلیلش هم میتونه اینمی باشه. امروز حاکمیت قانون متاسفانه بسیار ضعیف است، دولت مرکزی ما هم ضعیف است، اینمی خودش فسادی که گسترده وجود داره، اینا همه میتونن عوامل باشن،
یعنی دلایل است که میتونه دخیل باشه در خشونت علیه زنان یک صورت میگیره. یعنی چقدر قضایا تونسته که مثلا دادخواهی شوه و حق بقدار برسه؟
اگر ما یک قضاوت عادلانه داشته باشیم که خوشبختانه نهادهای عدلی و قضایی ما کار بسیار زیاد کردن، ولی چون قضایا بسیار هست و بیشتر میفهمین مرتکبین از این خشونت ها به علت از این که امین ناامنی که وجود داره و در ساحاتی که دولت به اونجا حاکم نیسته، در اونجا اونا وقتی که مرتکب قتل میشن، مرتکب خشونت میشن، بالاخره فرار میکنن از پنجه قانون. کنمو بازم برمیگرده هم به یک بخشش فرهنگ مافیات از مجازات است، ولی قضایای زیادی هم بررسی شده و بالاخره امروز وقتی که شما میبینین، یعنی ما هم گزارشاتی که داریم و همچنان نهادهای بین المللی که در این قسمت یعنی کار بسیار شده.
یعنی شما راضی هستین تا حدی که دادخواهی هایی که از صورت میگیره یعنی نتیجه پخش بده؟
از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از طریق وزارت امور زنان و دیگه نهادهایی که در این راستا کار میکنن، یعنی در مجموع کار فوق العاده زیاد کردن و نتایج خوبی هم گرفتن. ولی بازم بحث به سر مو است، امروز خود جنگ ناامنی میتونه یک عامل بسیار مهم بی باشه که ما نتونیم با موحدی که هست بتونیم که دادخواهی بکنیم و به نتایج مطلوب که هم هدف ما تامین عدالت هست و تامین حقوق بشری زنان است بتونیم که به او موفق بشیم.
بله فکر کنم یک شنونده ما به نام حاج
کریم
روی خط است. بله سلام.
سلام به شما، به میمان عزیز، به تمام شنوندگان سلام.
علیکم سلام، بفرمایید.
سوال دارم از میمان، همین حقوق بشر، همین سازمان جهانی، همین
یک مال و ماش افغانستان میده یا خارج موسط خارج. دوم او قصای همی خوارم اکفرسان دارم تو که در حقوق بشر در سازمانش کار میتری در کدام مخبه زابل هراد یک گل سوالی رفی اکفرسان کدی یا خی. و سیوم قصایی که همی خشونت در فامیل درجه که باشه یک در سیاسترا که به یه مشکل در بروس هم بازگن به قضای عدلی چی میره از او یا پول خواهش میشه یا کدام تقاضای غیر انسانی میشه.
تشکر برادر، بخیر باشین. آجی کریم از ولایت کابل.
تشکر. در قدم اول در رابطه با معاش که گفتین سازمان حقوق بشر یک سازمان دیگه هست، ولی از ما که هستن یک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که بساس ماده 58 قانون اساسی ای در تشکیل خود دولت هست، بنان تمام امکانات و معاشی که ما داریم از طریق دولت بر ما داده میشه. بدبختانه که هم در بودجه عادی خود و هم در بودجه انکشافی خود همه محتاج کمک‌های خارج هستیم، ولی یعنی ما بخشی از دولت هستیم، ولی در تشکیل دولت هستیم، ولی در کارهای خود و صلاحیت‌های خود باز ما مستقل عمل میکنیم. در بخش دیگه که گفتین ولسوالی ها، میتونم خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم که شاید از جمله کسایی باشم که من در یعنی 33 ولایت افغانستان من سفر کردم، در دورترین نقاط افغانستان سفر کردم، نه بادیگارد داشتم نه موتر زیری داشتم و من بیشتر با یک کرولا رفتم، به جاهایی رفتم که یعنی فکر میکنم کسی هم شاید رفته نمیتونست. تحقیق های ملی رو برای انداختم، مثلا تحقیقی که من در رابطه به قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی انجام دادم، من باید به تمام ولایت افغانستان سفر میکردم، و تحقیقی که در رابطه به پدیده منفور بچه‌بازی انجام دادم، من باید میرفتم با تمام مردم افغانستان، با تمام ولایت باید سفر میکردم و از نزدیک قضایا بررسی میکردم. در رابطه به کار شاقی اطفال که هیچ کسی امی ابتکار نداشت، من اینمی تحقیق ملی رو براندختم و رفتم از کنر گرفته تا نورستان و تا زابل و در تمام ولایت افغانستان من سفر کردم و یه تحقیق رو انجام دادم. پس بنابراین در این قسمت میتونم خدمت شما عرض کنم که این کار رو انجام دادم. متاسفانه که فساد اداری در جامعه ما و شما یعنی امروز حاکمیت میکنه، متاسفانه که این یک واقعیت تلخ جامعه ما هسته.
یک شنوندی دیگه هم روی خط داریم. بله،
معبود هستم رجب ولد غرمزان که تهمت نهات بسر ما چیز کرده 9 سال قیت ما بوده. حال 9 سال ما هم پره شده. از دنبال ما یک مادر داریم، مادر پیر، نه پدر داریم نه بیر داریم. همین سران والا همین چیز ده ما را یله همی کنه. انا تحصیز ما مده یک ماس از وقت ما تیر شده.
از کجا به تماس شدین برادر؟
از پلچرخی تماس شدیم.
از اینجا امی برادر ما، میفهمین که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش نظارت و بررسی داریم که همیشه به شکل سیستماتیک منظم اینا نظارت میکنن از مراکز سلب آزادی و همچنان از پل چرخی. و خواهشم از شما همی است، چون وقتی که میاد حبس شما تکمیل شده اول یک ماه دیگه که ماندیم غیر قانونی است، و به این اساس شما میتونین که با همکارای ما تماس بگیرین، کسایی که به پل چرخی میان و یا اینکه اگر از اقارب شما هر کسی که هسته میتونن به می دفتر مرکزی به کمیسیون حقوق بشر بیاین و شخصا میتونم که در این قسمت برایشان کمک بکنم.
خب شما فکر کنم عضویت کمیسیون رسیدگی به قضایای خانه های امن در دادگاه عالی را هم داشتین. گفته میشه که در خانه های امن زنان قربانی مورد سوء استفاده قرار میگیرن، به خاطر که این موضوع افشا نشه حتی رسانه ها را نمیگذارن که گزارش از زنانی که در خانه های امن هستن داشته باشن. میخواستیم نظر شما را هم در رابطه به این موضوع داشته باشیم.
من با این نظر کاملا مخالف هستم، خاطر از اینکه کمیسیون حقوق بشر هم ما بسیار منظم ماهانه از تمام شلترها یا خانه‌های امنی که وجود داره ما از اینا نظارت میکنیم، و تا و اگر شما برین از نزدیکم ببینین یعنی زندگی بسیار خوبی دارن. این که درست است که یعنی تا اول یعنی محیط بیرون متاسفانه جامعه هنوز برایشان نشده که یک امنیت برایشان آماده بسازه، یعنی احساس امنیت بکنن، و همچنان در قسمت دولت هم نتونسته کاری بکنه. و ما امیدوار هستیم که بالاخره جامعه ما یعنی یک محیط امن بشه برای این زنانی که اینا خانه و خانواده ندارن، تنها هستن. ولی این که آزار و اذیت با کمال تاسف که در این اواخر هم این مسائل رو که مطرح کردن، این بیشتر این می نهضت زنان می دستاوردهای ما رو واقعا که صدمه میزنه. و ما امیدوار هستم و انتظار ما از مردم ما همی است که پشت شایعات زیاتر نگردن، که در این شرایط بسیار وضعیت وضعیت ما هم میفهمین که شکلنده هست.
بله، ایتو قضایای وجود داره که این خانمایی که اونجا راجی شدن در خانه‌ی امن قضایشان به صلح انجامیده باشه و دوباره به فامیلشان برگشته باشن.
بله.
عملکرد فامیل در مقابل اونا چگونه بوده؟ آیا اونا را پذیرفته یا نه؟
در این قسمت بیشتر خانواده ها که بودن بعد از اینکه میفهمین میانجیگری صورت گرفته، خانواده را خواستیم و اینمی مشکلشان حل شده، بالاخره یعنی به اصطلاح خانواده را آماده ساختیم که بپذیرن که اینمی یک قربانی بوده و ای از خشونت ها بالاخره فرار کرده، حق شرعیش بوده، حق قانونیش بوده که بالاخره خودش نجات بده تهدیداتی که بالفعل و بالقوه وجود داشته. ولی خوشبختانه بیشتر خانواده ها به تفاهم رسیدن و پس دوباره اینا رفتن زندگی آرام امروز به پیش گرفتن و تحصیلشان ادامه دادن و بیشتر هم شبکه زنان و همچنان کمیسیون حقوق بشر اینا تعقیب میکنن، قضایا رو به خانه میرن، اینا رو دیدن میکنن از اینا. ولی بعضی قضایا واقعا که مسائلی هست که اینا متاسفانه
زمانگیر است و سالها طول میکشه،
در پلوی ازی خانواده اینا رو قبول نکردن و فکر میکنن حتی فاتیهایشان رو خواندن، فکر کردن که اینا دیگه مردن و از بین رفتن.
بله، تشکر. یک شنونده ما از ولایت تخار با تماس هستن. بله
بله، سلام علیکم، بخیر باشین. ما سوال داشتیم از مهمانای کنسرت حقوق بشر، بعد چیزایی را که مثلا برآورد کرد، اول همه که حقوق بشر خانه امن را که اینا ساختم که فاجعه هسته در خانه امن میشه.
بله، فکر کنم تماسشان قطع شد.
اول از اینکه خدمت برادر ما عرض کنم که ما خانه امن نداریم. کمیسیون حقوق بشر هیچ خانه امن را ایجاد نکرده. خانه امن معمولا جامعه مدنی بعضی نهادهایی که در راستای حقوق زن کار میکنن اونا ایجاد کردن و اینا همه به وزارت عدلیه ثبت هستن، به وزارت اقتصاد ثبت هستن و همچنان وزارت امور زنان و دیگه نهادها همیشه از اینا نظارت میکنن، به صورت متداوم نظارت میکنن. ولی این شایعاتی که در رابطه به خانه‌های امن است متاسفانه بیشتر کسای این مسائل را دامن میزنن و این بهتان را بیشتر بسته میکنن که اونا خودشان در این قضایا دارن.
بیشتر خانم‌ها با کدام نوع خشونت روبرو بودن و متضرر بودن؟
بیشتر خشونت‌های خانوادگی هست.
بله. یک شنونده ما مجیب الرحمن از ولایت پکتیا با تماس هستند.
چه یک استاد داشتم از حقوق بشر دائمی پلی چرخی و بنجه که 80 نفر کشته شد، علتش چی بود؟ دیگه پرسایی نیست که همین بنجه سیاسی چرا دانه خدا میدوزه؟ حقوق بشر به این چی میتانه؟
فکر میکنم بیشتر سوال های شما مربوط بخش نظارت و بررسی ما میشه. ولی در این رابطه هم خدمت شما عرض کنم که می قضیه که 80 نفر هم که اونجا کشته شدن این فعلا تحت بررسی هست. بخش نظارت ما این مینار مستندسازی میکنن و عواملش هم میفهمین که نه تنها یعنی رادیویی ازی یا ازی که حقیقت جویی تنها وظیفه کمیسیون حقوق بشر نیسته و این وظیفه و مسئولیت مستقیم دولت افغانستان است و نهادی که مسئولیت مراکز سلب آزادی داره و او کسایی هم که دهانشان میبندن یا میدوزن میفهمن این خودشان اعتراضات هسته، اعتراض هسته علیه ازی که ممکنه مثلا اینا یک مدت زیادی بی سرنوشت به داخل زندان بودن، وکیل مدافعی نداشتن و یا ای که اعتراض داشتن ازی که یک محکمه عموم معیارای یک محکمه عادلانه در قسمت از اونور در نظر گرفته نشده.
خب خانم سپرنگ، شما بر علاوه کارهای سیاسی و حقوق بشری در عرصه‌های طبی هم فعالیت‌های داشتین، چنانچه قبلا یادآور شدین.
بله.
از این طریق چقدر مصدر خدمت به مردم شدین، به خصوص بر خانمایی که فعالیت‌هایتان بر نامومت واقع شده باشه؟
در بخش طبابت.
بله.
خدمت شما عرض کنم که من اول بعد از اینکه فاکولته خلاص کردم به شفاخانه ملالای زیجنتون دکتر بودم که به اونجا میفهمین که کارهای بسیار زیادی کردیم برای نجات مریضای ما و بعد از تقریبا 6 سال من دکتر بودم به کشور ایران، بخش ایمرجنسی اورژانس کار کردم و هم به ایست دکتر تبدلی کار کردم و بیشترم مریضای ما مهاجرین ما تشکیل میدادن که وقتی که من بودم چون در استان خراسان بود بیشتر میگفتن که یکی از فامیلای ما که همینجا هست که میامدن و زیاد برای اونم زیاد خدمت کردم.
بله.
یعنی نوکری های شو زیاد داشتم. اونه میفهمین که یک دکتر یعنی از تمام چیزش به مقابل ازی که یک مریضش جان به سلامت ببره، حتی از خونش هم تیره و از همه چیز، یعنی من زیاد در بخش طبابت کار کردم و بعدم 4 سال به پاکستان دکتر بودم در کویت پاکستان، که اونجا هم بیشتر مریضای ما همه گیر افغانای مهاجر ما تشکیل میدادن و تا حالی هم هنوزم مشاوره طبی میدم در بیشتر کسایی که مراجعه میکنن میفهمن که من دکتر هستم.
در بسیاری حالات زنان مورد آزمایش اجباری نسایی قرار میگیرن. خب این چقدر میتونه یک رفتار نقض حقوق بشری باشه و شما در این بخش آیا فعالیت هایی هم داشتین بر کاهش رفتار؟
میتونم خدمت شما گفته که اتفاقا افتخار زیر مدارم برای اینکه اولین بار در قسمت معاینات اجباری نسایی نقض حقوق بشر و خودش مستحق از شکنجه است، یک گزارش آماده کردیم که رهبریش خودم داشتم و این در کمیسیون مستقل حقوق بشر و این میتونم گفته برای شما که یک تابو شکنی بود و هیچ کس جرئت نمیکرد که در این رابطه صحبت بکنه. اولین کسی که صحبت کرد ما و دکتر سیما سمر بودیم که در این رابطه صحبت کردیم. واقعا که این فاجعه است، این خلاف تمام ارزش‌های نه تنها حقوق بشری، ارزش‌های اسلامی ما هست و ما با علمای دین صحبت کردیم و متاسفانه که این در افغانستان این به یک شکل بسیار که میفهمن که خود از این معاینه اساس علمی نداره، اساس طبی نداره، متاسفانه که این در افغانستان توسط ارگان‌های عدلی و قضایی ما انجام میشد و بعد از اینکه گزارش ما انجام دادیم یک کمیته کاری ساختیم از نهادهای مختلفی که عضو بازی هستن و ما خوشبختانه که با وزیر ساتامه صحبت کردیم و یک متحد المال و تمام وایدهای دومشان روان کردن و گفتن که این معاینه چون هیچ اساس علمی نداره و این یک شکنجه هست و این یعنی به کرامت انسانی زن صدمه وارد میکنه، این به هیچ عنوان باید انجام ندن. و همچنان یک متحد المال هم امروی جناب لوی سامول صحبت کردیم، اونا هم به تمام نادهای دومیشان متحد المال روان کردن که این معاینه باید انجام نشه، ولی متاسفانه که انوزم و همچنان با جناب قاضی القضات هم صحبت کردیم که محاکم دیگه کسی که مثلا شما ببینین که از یک و با کمال تاسف که بیشتر کسور مثلا نه تنها یک بار بلکه دو بار و سه بار برای از اینکه آیا این پرده به کارت داره یا نه این روان میکنن و ما از یک طرف دیگه میفهمیم که ما متخصصین طب عدلی بسیار انگشت شمار داریم، بیشترشان زنان نیستن و این در یک محیط بسیار ناامن هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی اصلا امنیت ندارن و
اگر معاینات تخصصی نباشه شاید به نقص
واقعا اون محترم هسته و خوشبختانه یک دستاوردی داریم امی بود که ما با وزارت محترم عدلی هم که صحبت هایی داشتیم و بالاخره ما یک مسوده یک قانون آماده کردیم و این خوشبختانه داخل کد جزا شد که یک دستاورد بسیار کلان است که به هیچ عنوان دیگه نمیتونن اینا کسی برای تثبیت پردی و کارت روان کنن به تبدی و به دکترای نسایی ولاد.
فکر کنم شما در تاسیس ریاست مور زنان در ولایت ایراد هم فعالیتاتون دخیل بوده، برای خود خانمای شهر ایراد چی کارای کردین؟
یک چیزی که میخواستم خدمت شما عرض کنم که وقتی که من به وزارت امور زنان معین بودم اون زمان میتونم گفته که به 34 ولایت افغانستان ما ریاست های امور زنان را ایجاد کردیم و در بیشتر ولایت من خودم هم رفتم و بعد ما لایه وظایف برشان جور کردیم، صلاحیت هایشان را همگیر قانونی ساختیم و در ولایت هرات هم همچنان. و من هدفی که داشتم، من میفهمم که همیشه در سطح ملی کار کردم وقتی که به هم معین وزارت امور زنان بودم و هم به رئیس کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ولی علتی هم که من یکی از عواملی هم که من خواستم که برم به پارلمان، من گفتم که چون امی زادگاه من هرات هست و من به مقابل تمام مردم افغانستان مسئولیت دارم و همچنان خواستن در مقابل مردم هرات هم من مسئولیت دارم بتانم که من برای مردم هرات خدمت بکنم در عرصه‌های مختلف و همچنان در بخش حقوق زنان و ای که بیشتر میبینین که نمال بیشتر پست‌های بسیار مهم سیاسی که شما میبینین، یعنی کمتر ما یک وزیر از هرات داریم، یک وزیر زن ما از هرات تا حالا نداشتیم.
تشکر. خانم سپرنگ، زنانی که در شهرها زندگی میکنند تا زنانی که در ولایات و قریه‌های دوردست زندگی دارند، از دید مشکلات در زمینه‌های مختلف و سهولت‌های زندگی تفاوت‌های وجود داره. آیا در فراهم‌سازی زمینه تبادل نظر زنان مرکز و ولایت بخصوص در امور سیاسی چه کارهایی را شما انجام دادین؟
سوال بسیار خوبی است. امی بیشتر بحثایم که هست که میگن که کسایی که فعالیت میکنن تا امروز مثلا کسایی که به حقوقشان تا حدودی نائل شدن، اینا بیشتر خانمای شهری هستن. باید نگفته نمونه که اینمی خانمای شهری بودن که تونستن قوانین حمایتی پاس بکنن و همچنان تونستن در قانون اساسی مثلا قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال، تمام اینمی تغییراتی که در تمام عرصه‌ها آمده، اینا همگی برای تغییر مثبت برای زندگی اونمود زنانی هستن که در روستا، در قرار قصبات و در دورترین نقاط افغانستان زندگی میکنن. پس بنان کاری که ما در اینجا کردیم، دادخواهی برای زمو خانم‌ها کردیم. اینه ببینین شما در کنفرانس هایی که معمولا میگیریم، یکی که ما میفهمیم که ما 14 دفتر داریم، دفترهای ولایتی و دفترهای صحابی داریم که تمام امی 34 ولایت افغانستان تحت پوشش داریم، علاوه بی که خود دفترهای ما در امو ولایت که هستن وقتن فوقتن اینا نشست هایی دارن، کنفرانس ها دارن، سیمینار ها دارن در بخش تعلیمات، در بخش تعلیمات حقوقی و همچنان تعلیمات حقوق بشر. اینا از دو ولسوالی ها اینا دعوت میکنن در خود مرکز، سیمینار های برای 3 روز، برای هفته ها دارن، برنامه های آموزشی دارن. در کابل هم میفهمین که کنفرانس های ملی که داریم، در این کنفرانس ها ما از تمام ولایت افغانستان از ولسوالی ها دعوت میکنیم به کابل برای امی تبادل نظر، تبادل افکار و همچنان برای هماهنگی و برای اتحاد نظر. و در ضمن یکی از ابتکارات کمیسیون حقوق بشر هم میاد که ما دفترهای ما معمولا مثلا دفتر هرات، دفتر غور، اینا میرن مثلا در بامیان میشینن و بعد از اونجی مجالس مشترک میگیرن و برای تبادل تجارب هم دیگر و قضایا شریک میسازن و در این قسمت
نتیجه بخش هم بوده
بسیار زیاد. هم میفهمن که یک صمیمیت ایجاد میکنه و همچنان از تجارب هم دیگر میتونن که اینا استفاده بکنن برای حل قضایا و مشکلات حقوق بشری.
خب خانم سبرنگ، من ایس یک خانم فعال، توانمند و مؤثر، گاهی از طرف مراجع دولتی و خارج از کشور تقدیر هم شدین با پاس خدمات انجام دادین؟
ولی ما یکی که به عنوان مدافع حقوق بشر از کشور ایرلند یک جایزه گرفتم به نام فرانلاین که مخصوص برای مدافعین حقوق بشر است و وقتی هم که به وزارت امور زنان بودم یک تقدیرنامه گرفتم از طرف جناب آقای کرزی که زمان رئیس جمهور بودن. و دیگه بیشتر ما به جای خود ما کسای دیگر برای از این که تقدیر بشن بیشتر وقتا ما معرفی کردم.
بله، سفرهای هم به بیرون از کشور داشتین؟
میتونم خدمت شما گفته که تقریبا شاید 60% کره زمین دیده باشم.
چقدر خوب.
از کشورها، ولی هیچ جای به زیبایی کشور ما نمیرسه و در تمام حالات من یک عشق خاصی برای وطن خود دارم، برای مردم خود دارم و هدف من همین هست که بهترین دقایق زندگی خود انسان باید که به زادگاه خود، به کشور خود، کنمو آبروی آدم است، حیثیت آدم، هویت ما هست، به مو باید سفری بکنه.
خب در این سفرهایتان چقدر صدای زن افغان، خصوصا زنای محروم و رنج دیده را بلند کردیم؟
در تمام کنفرانس های بین المللی که شرکت کردیم بیشتر به عنوان مدافع و حقوق بشر و حقوق زن دعوت شدم و به اونجی یعنی دقیقا تمام بحث و صحبت ما بروی می بیده که نمی مشکلات نیازمندی های زنان افغانستان و کلن تمام مردم افغانستان را به گوش جهانیان رساندیم، انعکاس دادیم و خوشبختانه که نتایج در بیشتر موارد نتایج بسیار خوبی هم به دست آوردیم.
خب اگر اجازه باشه که بعض سوالا در مورد زندگی شخصی شما داشته باشم.
خواهش میکنم.
شما در پالوی کار رسمی وظایف و مسئولیت مادر بودن تا در خانواده چگونه تنظیم میکنین؟
من فکر میکنم که من یک دختر دارم و او دخترم باید خوشبخت‌ترین دختر جهان باشه، برای که هم برایش محبت میدم.
مادر داره که مدافع حقوق زن است.
برای که زیاد متوجهش هستم، برایش محبت میدم و تمام نیازمندیاش رفع میسازم. و بعدن من فکر میکنم تمام اولادای افغانستان اولادای ما هستن.
بله.
و من هر برنامه‌ای که برای بهبود زندگی اطفال افغانستان باشه، من اینا رو از بمون موقف وظیفه‌ای که داشتم اینا رو پیاده کردم و تلاش کردم برای اینکه تمام اولادای افغانستان باید خوشبخت باشن، آرام باشن، زمینی رشد، زمینی تحصیل برایشان آماده باشه و خشونت نبینن و محرومیت نکشن و زمینه برای رشد استعدادهایشان آماده بشه.
راستای فعالیت هایی که شما داشتین در طول قدر سالها در افغانستان و هم در جامعه که یک اتازی ها وجود داره صرف بعض از برادرها، چقدر با مشکلات مواجه شدین؟ آیا با این مشکلات کنار آمدین یا به گونه با اون مبارزه کردین؟ میشه در این مورد هم اگر لطف کنین بکنین؟
اول از این که خدمت شما عرض کنم که برای من بیشتر راهنمای من و مشوق من به زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و سیاسی من برادرم بوده.
بله.
که من قلبا برادر خود خیلی زیاد دوست دارم. اون چی که امروز دارم، من مدیون زحمات راهنمایی برادرم هستم و شوهرم هم کسی هست که من درک میکنه، بیشتر رفیقم هست و هیچ وقت موانعی برای پیشرفت من ایجاد نکرده و هیچ وقت من در عرصه کاری خود به یک مشکل یا یک ایجاد نشدم.
چی احساس بر شما دست میاد وقتی فعالیت میکنین و فعالیتتون مؤثر و حیاتی واقع میشه برای انسان ها؟
ببینین وقتی که من تحقیق ملی در رابطه با قتل‌های ناموسی انجام دادیم،
بله،
تا پیشتر از اون میفهمین که در قانون جزای ما یک تبعیض بسیار آشکار وجود داشت. مثلا اگر زن مرتکب قتل ناموسی میشد باید اعدام میشد و اگر مرد این قتل را انجام میداد فقط 2 سال به زندان میرفت. بعد از اینکه تحقیق انجام دادیم این ماده بسیار تبعیض‌آمیز پس کردیم و امروز هر دو به عنوان قتل عمد در قانون جزا در کد جزا آمده و وقتی که آدم میبینه ثمره کارشه، یعنی واقعا آدم قلبا خوشحال میشه و بعضی وقتا از خوشی حتی اشک آدم میاد.
خب خانم سریا سبرنگ، مشاور کمیسیون حقوق بشر، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. همیشه موفق باشین در سایر فعالیت هایتان.
سلامت باشین. تشکر.
شنونده عزیز، خدا نگهدار.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبریش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.